ساعت 8 صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین که ازتون ممنونم، و اگر هم تازه به ما پیوستین خیلی خوش اومدین به این برنامه. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از کیان معنوی و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم. اما فعلا خبرها با کیان معنوی.
با درودی دوباره. درخواست رسمی سوریه برای پیوستن به کنفرانس ببخشید کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی رسما از سوی سازمان ملل دریافت شد. به گزارش رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل روز شنبه گفت پیمان مذکور در مورد سوریه از 14 ماه اکتبر اجرایی می شود. پیوستن سوریه به پیمان بین‌المللی منع گسترش تسلیحات شیمیایی بخشی از طرح روسیه و ایالات متحده است که هفته گذشته با قوت گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه ارائه شد. بر اساس طرح مذکور، تسلیحات شیمیایی سوریه باید تا اواسط سال 2014 به طور کلی نابود شده یا از میان برود. بر اساس طرح خلع سلاح شیمیایی سوریه که از سوی روسیه و آمریکا پیشنهاد شده، سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت جزئیات زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را به کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل ارائه دهد. در جمهوری آذربایجان، دومین نامزد مهم مخالفان برای انتخابات ریاست جمهوری از شرکت در این انتخابات منع شد. ایلگار محمدوف، رهبر حزب جمهوری خواهان آلترناتیو که از مخالفان الهام علیف رئیس جمهوری کنونی آذربایجان است، به تقلب متهم شده است. کمیسیون انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام کرد که بسیاری از امضاهای جمع شده برای حمایت از نامزدی محمدوف جعلی بودند. ماه پیش نیز رستم ابراهیم بگوف، مخالف سرشناس الهام علیف، به خاطر داشتن تابعیت دوگانه روسیه و جمهوری آذربایجان از نامزدی در انتخابات محروم شد. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در روز 17 مهر ماه برگزار می شود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواست شرایط لازم برای آزادی رهبران مخالفان را فراهم کند. این نهاد حقوق بشری از علی شمخانی خواسته است که آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به عنوان اولویتی ضروری و فوری در دستور کار خود قرار دهد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، 4 پیش از موافقت آیت الله خامنه‌ای با ارجاع موضوع آزادی رهبران مخالفان به شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. ائتلاف ملی مخالفان سوریه روز شنبه در نشستی در شهر استانبول احمد تومه را به عنوان نخست وزیر موقت خود معرفی کرد. احمد تومه با کسب 75 رأی از مجموع 97 رأی اعضای ائتلاف ملی مخالفان سوریه به این سمت انتخاب شد. حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، روز شنبه برای محاکمه مجدد به اتهام دست داشتن در کشتارهای صدها تن از معترضان مصری در سال 2011 میلادی در دادگاهی در قاهره حاضر شد. یکی از وکیلان مدافع او گروه اخوان المسلمین و شبه نظامیان فلسطینی را مسئول کشتار تظاهرکنندگان مصری معرفی کرده است. یک زن ایرانی به جمع 20 فینالیست نخستین رقابت ملکه زیبایی با نام مسلمه که فقط برای مسلمانان برپا می شود راه یافته است. مسابقه ملکه زیبایی مسلمه در رقابت با مسابقه معروف ملکه زیبایی جهان که امسال در کشور اندونزی برگزار خواهد شد، در همین کشور راه اندازی شده است. و عملیات گسترده جستجو و امداد در پی سیل روزهای اخیر در ایالت کلرادو در غرب آمریکا همچنان ادامه دارد. طغیان رودخانه ها و سیل ناشی از بارندگی هایی که از روز چهارشنبه در این ایالت آغاز شد تا کنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. باراک اوباما در منطقه سیل زده وضعیت اضطراری اعلام کرده است. آقای ولیزاده،
ممنونم. کیان معنوی بود که از شب گذشته مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت. ما در سومین بخش صبحانه با خبر 5 گزارش داریم درباره موضوعهای مختلف در ایران و جهان، و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم. اما داستان ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی با وجود برکناریش در دولت حسن روحانی همچنان پرحرف و حدیث است. یک نماینده مجلس گفته بخش بزرگی از پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در دوران ریاست سعید مرتضوی گم شده است. وحید پوراستاد در این باره یک گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
علیرضا محجوب نماینده تهران و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی تأیید کرده که 20,000 صفحه از پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی گم شده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در برلین:
تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی برای اولین بار در سال 89 و در سالهای پایانی مجلس هشتم تصویب شد، اما هم به علت همکاری نکردن سازمان تامین اجتماعی برای ارائه مدارک و همین که پایان عمر مجلس هشتم بود، در مجموع گزارشی از این تحقیق و تفحص در مجلس قرائت نشد و این تحقیق و تفحص در مجلس نهم مجددا در سال جاری پیگیری شد و در حال حاضر هیئت تحقیق و تفحص مشغول به فعالیت است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علیرضا محجوب روز شنبه 23 شهریور ماه درباره دلیل گم شدن 20,000 صفحه پرونده تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی گفت: مجلس فضای کافی برای نگهداری این پرونده ها نداشت، از این رو در سازمان تامین اجتماعی نگهداری میشد که کلید آن در دست ماست، اما در حال حاضر نه جای آن پرونده ها وجود دارد و نه خود پرونده ها، زیرا محل نگهداری پرونده ها نیز به کتابخانه تبدیل شده است. نماینده تهران در مجلس در ادامه به تمام کسانی که در گم شدن این پرونده ها مسئول هستند هشدار داده است که در صورت عدم همکاری به دادگاه فراخوانده می شوند. احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی:
مهمترین اتهاماتی که به سازمان تأمین اجتماعی وارده در برهه‌های مختلف مربوط به مسائل مالی این سازمان و خصوصا سرمایه‌گذاری شستا بوده. علاوه بر مسائل مالی، بحث انتصابات غیرقانونی در این سازمان، خرید و فروش بیمارستان‌ها با ارز دولتی و پاداش‌هایی که به صورت غیرقانونی به هیئت مدیره‌ها داده شده هم از جمله مباحث مهمی بوده که از گذشته در جریان بوده.
پیش از این روزنامه قانون چاپ تهران در 26 تیر ماه نوشته بود: اسناد به دست آمده از تخلفات سازمان تامین اجتماعی که با حجم چندین کارتون در اتاقی جنب کتابخانه مرکزی این سازمان نگهداری میشد، به دلایلی نامعلوم ناپدید شده است. این روزنامه همچنین نوشته بود: وقتی نمایندگان مجلس قصد مراجعه به اسناد را داشتند، متوجه شدند که اتاق و اسنادی در کار نیست و دیوارها تخریب شده و اتاق با سالن ادغام شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره میزان تخلفاتی که در دوران ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته میگوید:
رقم مشخصی درباره تخلفاتی که در سازمان تامین اجتماعی رخ داده ذکر نشده، اما پیش از این آقای جعفرزاده رئیس کمیسیون مجلس هشتم و عضو هیئت تحقیق تفحص تامین اجتماعی اعلام کرده بودند حدود 10,000 میلیارد تومان رقم تخلفات رخ داده در سازمان تامین اجتماعی است.
سعید مرتضوی که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 دادستان تهران بود، در جریان کشته شدن تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات در بازداشتگاه کهریزک متهم شد و تعدادی از نمایندگان مجلس به این بهانه و مسائل دیگر به شدت با انتصاب او به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی مخالفت می کردند. اما دولت محمود احمدی نژاد برای حفظ سعید مرتضوی در این سازمان حتی چندین بار قوانین مربوط به تامین اجتماعی را نیز تغییر داد. با وجود این، سعید مرتضوی بلافاصله پس از روی کار آمدن علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی، از سازمان تامین اجتماعی برکنار شد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز جمعه در یک سخنرانی در شهر اردکان یزد گفت: ایران در پی 8 سال گذشته با وضع خوبی مواجه نیست و برای جلوگیری از آنچه لطمه بزرگ خواند زمان زیادی نمانده است. به نوشته سایت آقای خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران با ابراز نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، ابراز امیدواری کرد که حبس خانگی آنان پایان یابد. گزارشی داریم از در این باره از همکارم بهروز کارونی.
محمد خاتمی در سخنرانی خود گفت: اگر نتوانیم در مدت کوتاهی برخی مشکلات اساسی را در عرصه اقتصاد، روابط خارجی و مسائل داخلی برداریم، احتمال کارگر افتادن آن عوامل منفی که تا حالا بوده است، چه در خارج و چه در داخل، ممکن است لطمه بزرگی به ما وارد کند. او بدون توضیح در مورد عوامل منفی که می توانند این لطمه بزرگ را وارد کنند افسود شرایط اقتصادی فعلی خود به خود انسان را مشغول می کند. رئیس جمهوری پیشین ایران اشاره کرد که با آقای روحانی گفته است واقعا مردم به جهتگیری ها و شعارهایش رأی دادند و اضافه کرد آنچه ما می خواهیم پافشاری ایشان در روی کردیست که مردم به آن رأی دادند. تغییر در وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که از بهمن سال 89 در حبس خانگی به سر میبرند و نیز زندانیان سیاسی یکی از محورهای سخنرانی محمد خاتمی بود. او با اشاره به رویدادهای سالهای گذشته گفت فشارها تنها بر زندانی و محصور کردن خلاصه نمیشد و افسود شما فکر نکنید در سالهای گذشته فقط عده‌ای زندان رفتند و حصر شدند. برخی دائما تحت فشار بودند و فعالیت‌ها تقریبا تعطیل بود یا با موانع روبرو می‌شد. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین گفت کم شدن فشارها و در نهایت برداشته شدن آنها و تغییر بدبینی‌هایی که منجر به دستگیری‌ها شده می‌تواند برای جامعه از نظر روحی مهم باشد. اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
تغییر شرایط امنیتی کشور منوط به آزادی آقای موسوی و آقای کرد و خانمورد، این نشان تغییر شرایط امنیتی سیاسی و در این حال لازم هست آقای روحانی یکی از شعارهای انتخاباتی خودش و یکی از قولهای انتخاباتی خودش عمل بکنه و اون از بین بردن رفع حق هستش.
در این ارتباط محمد رضا خاتمی عضو جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم چند روز پیش در همایش ستادهای ملی جوانان اصلاح طلب در شهر کرد گفت
یک قول دیگر دادن آقای روحانی که نمیدونم برای این بتوان صبر کرد یا نه، چون این فرقه چیم هست در دبیرخانه شورای امنیت ملی حضر آیت الله منتظری در دوره
به نوشته سایت رئیس جمهوری پیشین ایران، محمد خاتمی همچنین گفته است حصرها و محدودیت‌ها به خصوص نسبت به کسانی که سنی از آنها گذشته است میتواند فشارهای عصبی ایجاد کند و سبب بیماری یا تشدید بیماری شود که این امور نگران کننده است. در ماه‌های گذشته اخباری در مورد بیماری‌های میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد انتشار یافته است. آقای خاتمی ابراز امیدواری کرد که همه به این نتیجه برسند که آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همچنین همه زندانیان به نفع همگان است و این موضوع را به نفع انقلاب، مردم، رهبر جمهوری اسلامی و کشور دانست. سخنان رئیس جمهوری پیشین ایران پس از انتشار اخباری در مورد محول شدن تصمیم گیری در مورد آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به شورای عالی امنیت ملی ایران ابراز شده است. در این ارتباط محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی گفته است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با فرستاده شدن موضوع آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی ایران موافقت کرده است. آقای امیر ارجمند بر این باور است که چنین موضوعی در صورت درست بودن آن گامی به جلو خواهد بود.
امیدواریم که با حضور آقای شمخانی و همچنین در ویژه آقای روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی مسئله هر چه زودتر حل بشه. آنچه که مهمه این است که این هست و هست به نفع هیچ کسی نیست، در اول به ضرر خود آقای خامنه‌ای، به ضرر نظام هست و امیدواریم که هر چه زودتر این عمل غیر قانونی پایان بپذیره و وحدت ملی تقویت بشه.
اینها در حالی است که علی شمخانی، وزیر دفاع در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان، دبیر شورای امنیت ملی ایران و نیز نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا شده است. در این حال کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای از آقای شمخانی خواست تا فوراً به وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رسیدگی کند و شرایط لازم را برای آزادی آنان فراهم کند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدیم. دالائی لاما رهبر معنوی بوداییان تبت در آستانه نشست فروم 2000 به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرد. نشست فروم 2000 از امروز یک شنبه تا روز سه شنبه در پراگ برگزار میشه. فروم 2000 17 سال پیش توسط واتسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، یک فعال حقوق بشر ژاپنی و یک برنده جایزه صلح از رومانی بنیان گذاشته شده. هانا کاویانی که در مراسم سخنرانی دالای لاما در پراگ شرکت کرده، در این باره گزارش میده.
دالای لاما رهبر معنوی بودایان تبت روز شنبه بعد از ظهر در یک سخنرانی عمومی در شهر پراگ شرکت کرد. این سخنرانی که با عنوان شفقت و احترام در دنیای امروز ما تعریف شده بود، در حاشیه فوروم 2000، یک برنامه‌ای که سالانه در پراگ برگزار میشه، اتفاق افتاد. دالای لاما از حدود 15 سال پیش بارها به شهر پراگ اومده. این دهمین باری بود که به شهر پراگ میومد، به دلیل که دوستی نزدیکی با واسلاف هاول، آخرین رئیس جمهوری چکسلواکی و اولین رئیس جمهوری چک داشت که حدود یک سال و نیم پیش درگذشت. و از زمانی که هاول درگذشته بود، دالای لاما به شهر پراگ نیامده بود. در این سخنرانی که حدود 5 یا 6 هزار نفر میشه گفتش که شنونده داشت و شرکت کردن در این جلسه، دالای لاما از مشکلات امروز دنیا گفت، از اینکه چقدر با احترام به همدیگه و با شفقت میشه که به مشکلات امروز پرداخت و اونها رو حل کرد. از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی خودش گفت. بارها پیشتر هم دالای لاما تاکید کرده بود که از نظر اقتصادی خودش رو یک مارکسیست میدونه، اما تاکید بسیار زیادی داشت بر اینکه سیستم‌های آموزشی در سراسر دنیا باید اصلاح بشن و این سیستم‌های آموزشی هستن که مشکل دارن، و به مسائلی از این دست پرداخت. این بخشی از فوروم 2000 بود. فوروم 2000 خودش به صورت رسمی فردا آغاز میشه که در اون فعالان اجتماعی و تصمیم گیران و همینطوری احادی رسانه شرکت میکنن و به بحث و تبادل نظر میپردازن درباره مسائل امروز دنیا.
همکارم هانا کاویانی بود که از سخنرانی دالای لاما در پراگ گزارش میداد در نشست فروم 2000. اما کرملین اعلام کرد که رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز جمعه درباره همکاری در حوزه انرژی اتمی با یکدیگر رایزنی کردند، اما موضوع ساخت راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر در این دیدار مطرح نشد، در حالی که نخستین راکتور این نیروگاه قرار است در روزهای آتی تحویل ایران شود. این پرسش که آیا ساخت راکتور دوم نیز به روس‌ها واگذار خواهد شد، به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است، اما هیچ مقام مسئولی در روسیه حاضر نیست یک پاسخ روشن و صریح به این پرسش بدهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت که هرچند ولادیمیر پوتین و حسن روحانی بحثی مفصل پیرامون لزوم گسترش همکاری های دو جانبه از جمله در زمینه انرژی اتمی طی دیدار روز جمعه شان داشتند، اما در این گفتگو مشخصا به راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر اشاره نشد. پیش از این دیدار روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین نوشت که پوتین در صدد بود طی دیدار با روحانی از آمادگی مسکو برای اهدا این نیروگاه و همچنین تحویل سامانه های پدافند هوایی پیشرفته به تهران او را مطلع کند. به گفته این منبع، پوتین حتی دستور داد پیشنویس قراردادهای مربوط نیز تهیه شود. سخنگوی پوتین متعاقباً این اطلاعات را تکذیب کرد. رئیس جمهور روسیه در آغاز دیدار با همتای ایرانیش گفت:
ما می دانیم بسیاری از بحث های جامعه جهانی حول برنامه اتمی ایران می چرخد، اما روسیه چیز دیگری را نیز می داند، اینکه ایران همسایه خوب ماست. ما همسایگان خودمان را انتخاب نمی کنیم. همکاری ما با ایران همیشه گسترده بوده و هست و در آینده نیز چنین خواهد بود.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاسی پوتین که بر رسانه‌ها گفتگو می‌کرد، نیز بر علاقه‌مندی مسکو برای توسعه همکاری‌های اتمی با تهران تأکید کرد، اما به این سوال که آیا روسیه احداث راکتور دوم در بوشهر را بر عهده خواهد گرفت یا نه، پاسخ نداد. یک منبع نزدیک به کرملین به روزنامه کامرسانت گفت که همکاری اتمی با ایران برای روسیه سود اقتصادی چندانی ندارد و بیشتر سرمایه‌گذاری سیاسی است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منبعش در اتموسترو اکسپورت نوشت که هنوز هیچ توافقی در این باره حاصل نشده و این در حالی است که بیش از 1000 متخصص روس در بوشهر مشغول به کار هستند و اکثر آنها انتظار دارند که به کار خود ادامه دهند. ریا نوستی می افزاید که مقامهای روساتوم از اظهار نظر در این باره سرباز می زنند. از سوی دیگر، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، جمعه اعلام کرد که قرار است روسیه دوم مهر ماه نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران تحویل دهد. او افزود تحویل این نیروگاه 14 روز طول خواهد کشید و اگر در این دوره 14 روزه قدرت راکتور از 90% پایین تر بیاید، راکتور دوباره در دوره آزمایشی قرار خواهد گرفت. دمیتری ابزالوف رئیس مرکز رقابت های بین المللی در مسکو می گوید
نیروگاه اتمی بوشهر یکی از پردردسرترین طرح‌های روساتوم است و تعجبی ندارد که برداشتن فاز دوم این نیروگاه با سؤال‌های بسیار همراه است. ریسک‌های سیاسی و مشکلات مالی که در ایران وجود دارد از نکات منفی است، اما میلیون‌ها دلار و فرصت‌های جدید برای صنعت اتمی‌مان از نکات مثبت این طرح است. به همین دلیل در دورنمای دراز مدت این همکاری می تواند برای ما جالب باشد.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به باشگاه خبرنگاران گفت معتقدم نیروگاه شماره 2 اتمی ایران اگر روسها به آن بپردازند در عرض 3-4 سال قابل ساخت است. فریدون عباسی در آخرین نشست مطبوعاتیش در سمت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود با توجه به تجربه هایی که در ساخت نیروگاه اول کسب شده، ادامه کار توسط روسها منطقی به نظر می رسد. عباسی همچنین گفت نباید از نیروگاه اتمی بوشهر انتظار تولید برق به صورت ثابت را داشته باشیم. بهتر است به آن به صورت پایلوت بنگریم و از درس های آن در بومی سازی تکنولوژی اتمی استفاده کنیم. آن رئیسکه رادیو فردا.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیدن.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
میهمان مجله زنده صبحانه با خبر هستین و گزارش پایانی این مجله. شامگاه جمعه به مناسبت 25مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی یک گردهمایی در کلیسای در شهر بوخوم در آلمان برگزار شد. کانون ایران آزاد برگزار کننده این مراسم بود. بشنویم در این باره گزارش همکارم شهرام میریان رو.
25 سال پس از اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران عنوان فراخوان همایشی بود که شامگاه جمعه از سوی کانون ایران آزاد در تالار کلیسای کریستوس در مرکز شهر بخوم در غرب آلمان برپا شد. این کانون با ایران تریبونال، نهادی که دادخواهی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 خورشیدی را در خارج پیگیری می کند، همکاری دارد. بر پایه تحقیقات 6 ساله ایران تریبونال، تنها در تابستان سال 67 بیش از 4000 زندانی سیاسی در زندانهای ایران اعدام و در گورهای دست جمعی ناشناسی به خاک سپرده شدند. در گرامی داشته این زندانیان، کانون ایران آزاد ضمن برپایی برنامه‌ای متشکل از نمایش فیلم، شعر و سخن و اجرای موسیقی، یک درخت سمبولیک و نمادین هم به تماشا گذاشته بود. در حالی که این برنامه ادامه داشت، ندا فرخ، یکی از دست‌اندرکاران اصلی این همایش، در گفتگو با رادیو فردا از این درخت سمبولیک چنین تصویری به دست داد.
این درخت به طور ویژه ما اینجا به نمایش گذاشتیم ترکیبی از یک درخت طبیعی و تعدادی از برگ‌های مصنوعی که اسامی تمامی کسایی که در سال 67 توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدند و تمام این اسامی روی برگ‌های این درخت نوشته شده و دیده میشه. هر طرف هر برگ شامل 26 نام و هر دو طرف برگ‌ها در مجموع هر برگ شامل 52 اسم و حدود 90 برگ اضافی به طور مصنوعی به این درخت آویزون شده به عنوان سمبول آزادی.
برای این درخت سمبولیک خانم فرخ، مجموعاً چند نام زندانیان سیاسی است که اعدام شدند در زندان‌ها؟
بیش از 4600 اسم روی این درخت الان هست، تنها در سال 67 اعدام شدند. درخت ما الان شامل فقط قربانیان سال 67 هست، ولی قراره که این درخت تا آخر سال با نام تمامی جان باختگان راه آزادی ایران تزیین بشه. آمار دقیق کشته شدگان رو هنوز هیچ کس نمیدونه، ولی آن حدی که ایران تریبونال تونسته به این اسامی مستند دست پیدا بکنه و اینا ثبت شدن، ما تمام این درخت رو تا آخر سال به تمامی اسامی تزیین خواهیم کرد.
این اسامی امید شما از ایران تریبونال گرفتین.
بله، کانون ما کانون ایران آزاد همکاری نزدیکی با اکسیون ایران تریبونال داشته و حمایت کرده از این برنامه. فکر میکنم که جزء دقیق ترین اسنادیه که از جنایات جمهوری اسلامی الان در تاریخ ثبت شده.
خانم فرخ، این درخت سمبولیک رو بعد چه کار خواهید کرد؟
این درخت قراره در شهر بخون برای همیشه نگه داشته بشه.
در همایش 25 سال پس از اعدام زندانیان سیاسی در ایران، مینا زرین و محمود روغنی از زندانیان جان به در برده دهه 60 خورشیدی از رنجها و مصائب خود در زندان در آن سالها گفتند و سپس نقی محمودی وکیل دادگستری که یک سال است در آلمان به سر می‌برد، در سخنانی از منظر و نگاه حقوقی اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران را یکی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت قلمداد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب، صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان این برنامه با هم ترانه‌ای بشنویم از گروه پالت به نام نرو بمان. روز و روزگارتون شاد و شیرین و خرم.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من شاید گذشته ها گذشته دار.